به وزارت صحت آمد، ای کوریکولم عملی خود کردیم که از استفاده شوه. و
جالب بود این معلومات شما و این نظرات شما. تشکر دکتر سپ سروری. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این برنامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت در قسمت وقایه و معالجه افسردگی. حالا ساعت 3 بعد از 4 است، وقت خبرها رسیده. تازه ترین خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوین.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند حکومت تاجیکستان 15 زندانی افغان را روز گذشته به حکومت این کشور تسلیم کرده است و اردوی بریتانیا میگوید 5 سرباز بحری شاهی این کشور در ارتباط به حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. تفصیل اخبار. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند حکومت تاجیکستان 15 زندانی افغان را روز گذشته به حکومت این کشور تسلیم کرده است. جانان موسازی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت انتقال این زندانیان به اساس امضای موافقتنامه انتقال محبوسین میان دو کشور صورت گرفته است.
به اساس این موافقتنامه ماه گذشته 3 محبوس تاجیکی که در زندان‌های افغانستان بودند به دولت تاجیکستان تسلیم داده شدند و از مجموع 83 افغانی که در زندان‌های تاجیکستان محبوس هستند دیروز تعداد 15 نفر به دولت افغانستان سپرده شدند.
آقای موسازی گفت سایر محبوسین که در زندان‌های تاجیکستان محبوسند پس از طی مراحل به حکومت افغانستان تسلیم داده می‌شوند تا بقیه مدت حبسشان را در زندان‌های این کشور سپری کنند. موافقتنامه انتقال محبوسین میان حکومت‌های تاجیکستان و افغانستان در سال 1385 به امضا رسیده است. اردوی بریتانیا میگوید 5 سرباز بحری شاهی این کشور در ارتباط به حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. مقام ها گفتند در این حادثه که در سال 2011 در ولایت هلمند به وقوع پیوست یک شورشی داخل بوده است. وزارت دفاع بریتانیا پیش از این گفته بود که این حادثه به دنبال یک درگیری با شورشیان در هلمند اتفاق افتاده و در آن هیچ فرد ملکی داخل نبوده است. این 5 تن در میان 7 سرباز شاملند که هفته گذشته دستگیر شدند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا دوسیه های این افراد به مقام های خدمات سارنوالی که از روند محاکمه های نظامی نظارت می کنند راجع شده است. این وزارت گفته است افراد مزنون در بازداشت به سر می برند. از زمان مستقر شدن نیروهای بریتانیایی در سال 2001 در افغانستان اولین بار است که سربازان بریتانیایی به قتل در افغانستان متهم می شوند. بریتانیا 9500 سرباز در افغانستان دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند مستقرند. و کاروان محافظین محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری امروز در جاده قربند کابل قربند بامیان مورد حمله مخالفان مسلح قرار گرفت. اما مسئولین ولسوالی شیخ علی ولایت پروان میگویند که در این درگیری به محافظین آقای خلیلی آسیب نرسیده است. نور آقا سامی ولسوال شیخ علی به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی افراد مسلح در منطقه تنگی لالی جاده قربند بامیان انجام شده است. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که آنان در این حمله معاون دوم ریاست جمهوری را هدف قرار دادند. اما ولسوال شیخ علی میگوید آقای خلیلی با محافظینش در این کاروان همراه نبوده و او با طیار سفر کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم احمد جعفر احمدی بشنوید.
سلام مجدد به شما. مقام های پاکستان میگویند در صورتی که دکتران تصمیم بگیرند ملاله یوسفزای جهت تداوی به بیرون از پاکستان فرستاده شود، امارات متحده عربی تصمیم دارد به منظور انتقال وی امبولانس هوایی به پاکستان ارسال کند. جمیل احمد خان سفیر پاکستان در امارات متحده عربی امروز در صحبت با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان گفت که پروسه صدور ویزه برای عملیه پرواز و 6 دکتر نهایی شده است. او گفت که تدابیر جهت تداوی این دختر 14 ساله در 3 شفاخانه در دبی و ابوظبی روی دست گرفته شدند. ملاله یوسفزای به خاطر ترویج آموزش برای دختران و انتقاد از گروه طالبان سه‌شنبه گذشته سوی یک طالب هدف تیراندازی قرار گرفت. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد اختلافها روی منازعه سوریه بحث کند. در نشست غیر رسمی صرف نان شب که قرار است امروز در لوکزامبورگ برگزار شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا هم شرکت خواهد کرد. گزارش شده است که اتحاد اروپا روی بسته‌ای دیگری از تحریم‌هایش بر رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بحث می‌کند. روسیه یکی از متحدان سنتی رژیم سوریه همراه با چین پیشنهادها مبنی بر وضع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سوریه را ویتو کردند. روسیه حمایت از مداخله جامعه جهانی در منازعه سوریه را نیز رد کرده است. در نشست روسیه و اتحادیه اروپا انتظار می رود روی اختلافها روی چگونگی پاسخ به نزاع بر سر برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران هم بحث شود. روسیه مخالف وضع تحریم های بیشتر علیه ایران است. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. این اقدام پس از افزایش تنش میان انقره و دمشق صورت می‌گیرد. در این حال وزیران خارجه ترکیه و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه دیروز در استانبول دیدار کردند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت کشورش حملات سوریه را تحمل نخواهد کرد.
اقدام تلفی جویانه ترکیه در دفاع از خودش و جلوگیری از حملات اجتناب ناپذیر بوده است. پس ما تلافی کردیم. اگر بر سرحدات ترکیه از سوی سوریه حمله شود و ما احساس کنیم که خطر متوجه امنیت ملی ماست، ترکیه یک بار دیگر به اقدام تلفی جویانه متواصل خواهد شد.
و رهبران بزرگترین گروه شورشیان مسلمان در فلپین امروز نخستین سفر رسمیشان به مانیلا مرکز فلپین را آغاز کردند. این سفر جهت امضای معاهده ابتدایی صلح به هدف ختم دو دهه شورش در فلپین صورت گرفته است. مراد ابراهیم رهبر جبهه آزادی خواه اسلامی مورو در رأس قماندانان ارشد نظامی به کاخ ریاست جمهوری فلپین خواهد رفت تا به روز دوشنبه این معاهده را امضا کند. این معاهده به وساطت مالیزیا تهیه شده و هفته گذشته از سوی رئیس جمهور فلپین اعلام شد. در این معاهده مسئله ایجاد یک منطقه جدید خودمختار تا سال 2016 در جزیره مندانو واقع در جنوب فلپین مطرح شده و آمده که این منطقه سرزمین مسلمانان نامیده خواهد شد. این مسئله به عنوان یک اقدام کلیدی در جهت خاتمه دادن به منازعه در فلپین مورد استقبال جامعه بین المللی و مدافعان صلح در این کشور صورت گرفته است. از سال 1970 به این طرف بیش از 100 هزار نفر در این منازعه کشته شدند. این بود خبرها در نیمه دوم برنامه صحت با مصطفی صدیقی باشید. روغتیا در جوان شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند: دکتر خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، و دکتر بشیر احمد سروری، مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان. دکتران متخصص، بازم خوش آمدید. خب در این بخش از برنامه بیشتر میپردازیم به شیوه های وقایوی و معالجوی بیماری روانی افسردگی، مخصوصا در نزد زنان. حالا از شما میخوام بپرسم دکتر صاحب سروری که پدیده های اجتماعی مثل ازدواج های قبل از وقت یا ازدواج های اجباری در چه حد نقش دارن در افسردگی نزد زنان؟ بله دکتر صاحب سروری،
یه هم باعث یک استرس بسیار قوی میشنوم. شما مرا میشنوید؟
بفرمایید. بله،
به یقین مثل سایر فشارهای اجتماعی و روانی، مسئله ازدواج اجباری و یا مسائل مربوطی حالت که شما ذکر کردین هم قویا عمل میکنه، ولی از راه متفاوت. مثلا ما بیشتر گپ ما رو تکمیل ماند، ما میخواستم امیر بگویم که ما غیر از عوامل بیولوژیکی و روانی و اجتماعی که دست به دست هم میده و یک فرد مستعد برای مریضی روانی و یا افسردگی میسازه. عوامل دیگه هم داریم که ما او را به نام عوامل شروع کننده میگیم، عوامل تشدید کننده میگیم و عوامل نگه دارنده میگیم. مثلا فرد مساعد است از نگاه بیولوژیکی و روانی و اجتماعی، اما منتظر یک شولور شدن و یا گوگرد زدن میباشه که یک عامل مثل ازدواج اجباری مثل یک تریگر عمل میکنه و باعث شولور شدن مریضی میشه که شاید چندین ماه بعد با وجود میامد، ولی همین ازدواج اجباری و یا فشار روانی مشابهش مریضی را امروز با وجود میاره. میشه که در یه حد عمل کنه و یا کسی قبل کم بیش از قبل شروع کرده مریضیش در حد خفیف است، ولی یه عامل باعث یک عامل تشدید کننده عمل کنه، یعنی مریضیش شدید بسازه، وقیم بسازه و مداخله کنه در کار و بار و فنکشن های روزانه فرد، و یا هم عامل نگهدارندهش باشه که شما فرد را کم بیش تشخیص دادین تحت علاج است، قریب است که خوب شوه، ولی ازدواج اجباری و یا فشارهای ناشی از این او را نمیمانه که جور شوه و یا داخل صفحه بیبودی شوه. بنان در مهم است که در کدام مرحله از حالت پیش میشه، ولی رول داره. میتونه عامل شروع کننده باشه، میتونه از تشدید کننده باشه، میتونه که دوام دهنده کننده باشه، و یا میتونه که استرس.
پیام شما اینجا مهم است دکتر سروری، به عنوان یک دکتر به مردم، به خانواده ها، مخصوصا به کسانی که سبب میشن دخترانشان در سنین خرد یا به اجبار ازدواج کنن.
با یقینا چون این کار بزرگ هم است، باید یعنی تنها پیام وزارت صحت عامه و یا شخص من کافی نخواهد بود که این موضوع صحت روانی موضوع چندین سکتوری است و موضوع ازدواج اجباری هم طوری که میبینین اینطور چند سکتوری است که از هر بودش باید با این کار صورت بگیره، نه تنها از بود سیاسیش، از بود اسلامیش، از بود اجتماعیش، از بود ابعاد مختلف. ولی پیام ما ایست که اگر ما بتانیم آگاهی مردم بالا ببریم و یا مردم آگاهیشان بالا بره نسبت به همه گپا و از جمله مسائل اختلالات روانی و ازدواج اجباری، تا حدی میتونن که در آینده ها از این ازدواج اجباری و پیامدهای ناشی از او جلوگیری بکنن و تقریبا افرادی که از او جلوگیری میشن باز میتونه او وقت کم و بیش نسبتا وضعیت خوبتر داشته باشه. بنان ضرور است آگاهی مردم بالا بره در این قسمت، نقش جنسیت ها در برابر شوه که عین حدود زن و مرد باید مساویانه شناخته شوه، و اینی گپ زیاد مهم است که از ابعاد مختلف باید کار شوه.
شما که پیشتر گفتین و در گزارش هم داشتیم، تحقیق شما نشان میده که بیماری های روانی از جمله افسردگی در نزد مردم فیصدیش بلند رفته. خب شما چی کارایی کردین وزارت صحت عامه مشخصا در این قسمت، یعنی در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم مخصوصا در قسمت بیماری های روانی؟
تشکر. یک موضوع دیگر من قبل از اینکه به سوال شما شروع کنم میخوام روشن بسازم که یک شواهد و دریافتای دیگه سازمان صحت جهانی صحتی را نشان میده که افسردگی در نزد زنها بلند دریافت میشه، ولی به این معنی نیست که افسردگی در مردها کم است. بعضی شواهد وجود داره که میگن مردها به خاطر غیرت و یا به خاطر بعضی گپای دیگه و یا به خاطر که مرد هستند و یا به خاطر دیگه گپا اظهار نمیکنن، نمیگن. اگر نه در جایی که تحقیقات کمی دقیق تر صورت گرفته ای تو دیده شده که در نزد مردها هم کمتر از زنان نیست افسردگی. ما این برای معلومات شما هم خواستم بگویم که روشن شوه. دومی که اقدامات وزارت صحت عامه در قبال این گپا به شمول آگاهی چی است؟ همونطور که میفهمین وزارت صحت عامه دیپارتمنت روانی در سال 2005 تأسیس شد که به زودترین فرصت اولین کار دیپارتمنت صحت روانی بود که صحت روانی را جزء مجموعه خدمات سیاسی اساسی در پرایمری هلت کیر و یا مراقبت های اولیه بسازه. در اونجا صحت روانی چند کمپوننت و یا جز داره. یکیش آگاهی عامه است که از طریق کارمندای صحی رضاکار و کارمندای صحی برای کسایی که در پرایمری هلت کیر همه روزه میان برای دیگه حالات آگاهی داده میشه. از طریق مواد تبلیغاتی IC material و یا information و ایگپا با مردم پوستر، بروشر و این چیزا تبع میشه، چاپ میشه، در مراقبت های اولیه نصب میشه تا مردمی که برای گرفتن خدمات اونجا میان اونا رو ببینن، تصاویر و اینا رو باشنا شون با اختلالات روانی.
غیر از کابل در دیگر ولایات در کدام جای مشخصا دکتر سپ سروری شما این برنامه ها رو عملی ساختین؟
وقتی که ما پرایمری هلت کیر میگیم تقریبا غیر از کابل گپ میزنیم، چون پرایمری هلت کیر در دهات است، در ولسوالی ها هست و در ولایات است. ما در بسته خدمات سیاسی را ادغام کردیم که در کل افغانستان تطبیق شود، ولی چون بسیار تازه است ما ادغام عملی را که شروع کردیم تقریبا در حدود 15 ولایت فعلا تحت پوشش صحت روانی آمده، گرچه در اونجا خدمات سیاسی وجود دارد، ولی کارمندای 15 ولایت تاله را آموزش های صحت روانی را گرفتن. مثلا دکترای عمومی ترنینگ های صحت روانی را گرفتن، کارمندای متوسط ترنینگ های مشاوره روانی اجتماعی را گرفتن که فعلا در 15 ولایت افغانستان این خدمات تقریبا تحت پوشش است و در ظرف چند سال آینده ای که ما در پیشروی داریم قرار است در تمام افغانستان این امیر جنبه عملی بپوشانیم.
تشکر از شما دکتر صاحب سروری. برنامه صحت رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 104.5 میشنوین. دکتران متخصص خالق ویسی از فنلند، دکتر خانواده و دکتر بشیر احمد سروری مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان در این برنامه صحت با ما هستند. باز هم تشکر و تشکر از شما که تا حالا برنامه صحت را دنبال کرده اید. دکتر صاحب ویسی، پیش از اینکه سوال مشخص در این مورد بپرسیم، در مورد افسردگی مخصوصا در نزد زنان، شما سوال مشخص دارین از دکتر صاحب سروری یا نظر و سفارشه؟
قبلا ما صحبت کردیم درباره ازدواجای قبل از وقت و تاثیر از این بالای روان طفل که هم وقت طفل گفته میشه و مادر بعدی است. یک مسئله رو میخواستم بگویم که چون جوان یا طفل یا نوجوان در اون وقت رشد احساسی، ادراکی، شخصیتی و حتی جنسی کامل خود را نداره، وقتی رابطه جنسی با فردی که بزرگتر از این باشه یا اونم قدر صدمه میزنه مثل که یک کس مورد تجاوز جنسی قرار بگیره و این در حادثات بعدی سبب PTSD یا نمو پست تروماتیک استرس دیساردر یا وحشت بعد از حادثه میشه. ممکن است این دیگه یادش نمانه که چی اتفاق افتیده، ولی این مادر آهسته آهسته به طرف افسردگی پیش میره و میفهمیم که افسردگی در 10-15% واقعات میشه علتش احساسیتی هم باشه. وقتی که پدر یا مادر افسرده باشه، ای که طفل افسرده باشه، امکاناتش بسیار زیاد میره. و دومی که اکثرا در قرا و قصبات ما زیاد معمول است، وقتی یک خانم افسرده باشه، خانم جوان، مردم فکر میکنن که خب ای باید ازدواج کنه بهتر میشه وضعیتش، در حالی که اصلا کسی که افسرده باشه با ازدواج نه تنها که حالتش بهتر نمیشه، به مراتب بدتر هم میشه. چی اتفاق میفته؟ خب میگن باید ای ازدواج کنه. وقتی که ازدواج کرد دیدن که خوب نشد، میگن خب بهتر است یک طفل داشته باشه، باز که طفل مصروف شد وضعیتش ممکن است خوب شود، این دیگه بدتر، صاحب یک طفل میشه، صاحب دو طفل میشه، بالاخره وضعیت از این خراب میشه، خودش افسرده میشه، طفلای خود نمیتونه درست تربیت کنه. پس بالاخره پدر خانواده به این نتیجه میرسه که نه، این زن دیگه به درد نمیخوره، باید یک زن دیگه بگیرم. شما ببینین آهسته آهسته از یک حادثه‌ای که درست کدش برخورد نشده، آهسته آهسته یک فامیل که خشت جامعه است به این شکل از بین میره.
ولی تشکر دکتر بایسی. تا لحظات دیگر بیشتر از شما به عنوان دکتر خانواده در فنلند خواهیم پرسید که نقش خانواده در برخورد با بیمار که حالا از بیماری روانی مثل افسردگی رنج میبره چیست. اما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. السلام علیکم.
السلام علیکم مولانا.
مهربانی بکن.
الو،
بفرمایید سوال بکنید، میشنویم.
ببخشید، ما یک سوال داشتیم از جناب دکتر سید سروری و همچنان آقای ویسی. ما کم یک 8 ماه قبل برادر از ایران آمدیم در برادر نامزاد کردیم، خیلی نامزاد از او گرده درد شدن، برادر پیش چندین دکترا که بودیم، یکی هر چیز گفت، یکی سنگ گرده گفتن، یکی هر چیز گفت، یکی درد را گرده و دیش زار گفت، پیش یک دکتر متخصص بود پیش از او رفتیم، او گفت ای دوچار افسردگی شده، ولی کدام شباهت چیزی داره با این چیزایی که اینا میگن یا نه؟
نه تشکر. یک لحظه دکتر صاحب سروری، سوال دارن شما از سنامنده که همین لحظه روی خط است.
بله، ما میخوایم یک کمی اگر بخوایم موضوع رو باید جواب بدیم وضاحت بدن. آیا مشکل از به نام تکلیف گرده گفته چیست و یا ارتباطش با افسردگی یک کمی واضح بسازن چطوری گپ زدن؟
مستقیما میشه سوال بکنین از سنامنده.
بله برادر، میشه شما بگوین که مشکل اصلی چی است و یا ارتباطش با تکلیف گروده چیز؟ بله بله، میشه توضیح بدین که مشکل اصلی شما فعلا چی است و ارتباطش با مشکل تکلیف گروده چیز؟
بله حسن، خب فکر میکنم که تماس تلفنی ما قطع شد، اما آنچه که گرفتیم دکتر زیبی بود که گفت برادرش از ایران آمده 8 ماه قبل و گفت که یکی از اعضای فامیلش مشکل داشت که فکر میشد مشکل از ناحیه بیماری گرده هست، باز پیش دکترها که مراجعه کردن گفتن که ناشی از افسردگی هست. در کل سوالش امی هست که سفارش شما چی است، توصیه شما چی است، چه ارتباط داره این دو با هم و اگر از بابت افسردگی باشه چی باید بکنه؟
هر دو حالت خالی از چیز نیست، ای که خطر هر دو حالت وجود داشته باشه هست. ممکن در افغانستان زیاد است که کسی امتحانات طرق بولی داشته باشه و یا سایر تکالیف گرده را داشته باشه، یه هم ممکن است و در پالوی از او هم ممکن است که اختلالات روانی به جمله افسردگی را داشته باشه. هر دویش در یک حالت هم امکان داره. بنان بر ازی که مسئله یک طرف شده، بهتر است به نزد یکی از دکترها مراجعه بکنن که متاسفانه برادرها رفتن در اونجا و اگر در صورتی که میفهمن که اونا مشکل حل نتونستن، به شفاخانه ولایتی که در ولایت مربوط وجود داره اونجا مراجعه کنن و باز اگر اونجا هم مشکلشان حل نشه، باز بهتر است در یک شفاخانه تخصصی مراجعه بکنن که او خانم دیده شده که چون تازه ازدواج کرده مسائل مربوط به حمل و حامله‌داری و مسائل دیگه هم ممکن دمیان باشه که تکلیف غلط میشه با تکالیف گرده و بعضی حالات مربوط به خلق ناخوش و مضطرب و یا چیزهای مشابه افسردگی.
تشکر. خب یک شنونده هم داریم حالا که زنگ زده، بشنویم از کی هست تو از کجا هست. سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقای رادیو آزادی است، خوش آمدین، برنامه صحت است، ما در مورد افسردگی صحبت میکنیم.
تشکر از این برنامه تر مرحوم واقعا ما خیلی مواجهیم شما را می‌یابیم. بسیار برگی هشت سال هفت سال دار رسم همین یعنی نمی فهم که نگاه این ماشش کنم بسیاری شدن بیچه هم از یعنی درمان فا تو مالا مثل درمان برده فاهمی جاوزا و سر من دور صدای وطن
ببخش موقعیت در کمک تغییر اگر بتی به خاطر از یک صدایت درست نمشنایم. بله ببخش، اگر امکان داشته باشه موقعیتت را خودت کمی تغییر بده که صدایت درست نمیشنویم. تشکر از تماست. به هر صورت دکتر صاحب سروری، دکتر صاحب وایسی، همین قدر سوالش را گرفتیم که از افسردگی رنج میبره و محافظ است، از چندین سال هست که افسردگی داره. خب تا لحظات دیگر شما سوال گرفتین، سفارش خواهید داشت در این مورد، ما حالا یک شنونده دیگه هم داریم، بشنویم چه پرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دارم دکتر صدیقی، خدمت شما و همچنان خدمت دکتر صدیقی گرام قدر، دکتر صدیقی وایسی و همچنان دکتر صدیقی خلواری هم سامان خود را تقدیم میکنم و از شما ایدان شکر که همیشه زحمت کشین و پروگرام هایی را برای هم دختیم که از این طریق مشکلات همه را حل کردیم. و من از دو سوال دارم به اجازه شدون
بفرماین.
سوال اول من دستر صدیقی خالی وایسی هستیم، من سرسم بسیار سال عمر دارم و بسیار به درست هم علاقه دارم، اما یادانه مشکلی که دارم این است چون به پیشن تو اینا میگن که کسی میباشه و که صحبت من ایدان اجتماع خوش ندارم، نه او تو نیستم، اگر به اجتماع باشم بسیار صحبت میکنم، اما خوش دارم همیشه درست بخونم و بسیار صدا آرام باشه از بسیار سر صدا و یا هم بیرون از خانه میرم ناهنگری ها رو میدیم، جوان ها رو میدیم، بسیار سرم بد ترسیب میکنم و همراه خود بسیار خفه میباشم. واقعیت و بسیار خوش دارم که آرام باشم امره خود تمام بشم و درست بخونم از این ناحیه بسیار رنگ میدارم که چرا حتی بسیار سالهای آیستم اگه شوه در آزال اسطلاح و کم بسته شوه وقتی که درس میکنم یک قسم تاثیر خواهدم را میکنم با وجودی که در اتاق تنها هم میباشم این سوال از دفتر زایشی داشتم که آیا این هم بسیار بگی اشیای خیر چون به اصطلاح زندگی ما بسیار خوب است از هر لحاظ اما از این ناحیه رنج میبرم که شما چی گفتنی در این صورت
شما دوست عزیز خانم خانه هستین خانم خانه هستین ازدواج کردین
نه خیر ما به اصطلاح مجرد هستم و رقمتون هستم صادق در یک از ولایت درس میکنم
در خانواده در فامیل بله در خانواده در فامیل تان کس تر مشکل روانی چیز نداره افسردگی یا اضطراب یا تر وسواس یا با کس نداره در خانه
نه خیلی یکانه کسی که هستم من هستم به اصطلاح تا دیزی ترین اتونه که بسیار به اصطلاح بسیار کنم همراه خود رنج میداره به یک گفت که میدونم دید چرا درست یا در شما بیرو کسی را میدونم اطفال را میدونم چرا اینا به اصطلاح وزیزی که درست بخانه درست یا موتادی میدونم کسی را میدونم یعنی از این نحیه رنج میدارم با بسیار آفتازای آرام خوش دارم درست هم علاقه دارم بسیار اما صرف همین سوال چون شما در این اشتر بسیار دخیل هستید اما آرزو در این سوال امرو شما مطرح کنم
خوابتان چطور است؟ چند ساعت روز در 24 ساعت چند ساعت خواب میکنین در یک شبانه روز؟
خواب دکتر سید مدرم خواب نداری حتی اگر بسیار سر شبم مرا خواب دسته باش وقتی که در اصطلاح برخت به اصطلاح به سر خواب میرم خواب نمیبرم با وجود از اینکه تشویش نمیداشته باشم نیاز لحاظ اقتصادی یا از خانواده هیچ تشویش اما خواب خاص ندارم یعنی همیشه به سمت میشتیم به چوکی فکر میکنم سرچر هستم و فکر میکنم که بیخواب هستم اگر خواب
خانوادیتون چند نفر است مجموعا چند خواهر و برادر هستین خانوادیتون متشکل از چند نفر است
ما چهار خواهر سیم
برادر تشکر گوش کنید
بسیار زیاد تشکر سلامت باشین که تماس گرفتین و این سوالا رو مطرح کردین تشکر با خندردانی میکنیم چون وقت ما محدود هست حالا بشنویم از دکتر صاحب ویسی در همین مورد و تا لحظات دیگر اگر دکتر صاحب سروری هم خواستن به شما سفارش ارائه بکنن حتما دکتر صاحب ویسی کوتاه لطفاً چون وقت برنامه محدود است
بله بسیار اول تشکر از خواهر ما که اولین بار خانم پیدا شدن و زنگ زدن واقعا تشکر میکنم از اونا چون فقط دو دقیقه یا سه دقیقه وقت داریم بجز از کلی صحبت کردن اگر در برنامه آینده وقت یافتیم سر ازیز و مسئله صحبت خود کردیم پرسنده عزیز احتمال بیشتر میره که شما استراب داشته باشین فرق استراب با افسردگی در ایست که شخصی که مضطرب است فکر میکنه که یک حادثه ممکن است در چند روز اتفاق بیفته اما در افسردگی شخص از گذشته خود نادم و پشیمان میباشه در استراب ای ترس از آینده میباشه
با مزد که حرفای شما رو ختم میکنم جناب ویسی توصیه مشخص شما ولو کلی هم باشه چیست و این دوستی که از کابل زنگ زد
بله دوست عزیز فقط شما میتونین کتابایی را که به سطح عموم به سطح عام نوشته شده درباره مسائل استراب افسردگی و استرس شما بخونین مطالعه تان در زمینه در قسمت بیشتر کنین و در نتیجه اگر بازم برتان مشکل حل نشد شما با کسی که در این رابطه ارتباط تخصص داره با او در تماس شوین
تشکر و دکتر صاحب سروری کوتاه شما هم اگر بگوین که آنچه که گفته شد بله. یک وضعیت افسردگی هست یا نه و توصیه‌تان چیست کوتاه
خب برای معلوماتی که از همسایه گرفتیم سوالات متعدد گرچه ایجاد میشه ولی به رفع خاطرشون باید بگیم که بعضی وقتا ما عادت‌های عادی خود نظر به بعضی گپ‌های که از جای مختلف میشنیم به بعضی مریضی‌ها نسبت میتیم که ممکن مریضی نباشه بهتر از خواهر ما در قسمت لایف استایل خود یک کمی توجه کنن ببینن خواب خود که میگن خراب است با خواب زمان جوریش مقایسه کنه اگر مشکلی خاصی نباشه دیگه خوابشون هم مشکل نخواهد بود لایف استایل خود اجور کنن زمان خود
روش زندگی
زمان استراحت و زمان گردش و تفریح خود روش زندگی را بسازن و دوم اگر میبینن که بازم این گپا در کار بارشان در مطالعه و درسشان اخلال ایجاد میکنن که متاسفانه تو شکایت نداشتن، علاقه داشتن در درس خواندن. باز میشه که یکی از مراکزی که مشاوره روانی اجتماعی ما داریم در کابل، مثلا باغ زنانه، مراکز شفاخانه صحت روانی و بعضی مؤسسات دیگه مثل تابش
میگه. اما آنچه گفتن برای از اینکه خاطرشان جمع شوه، آیا افسردگی هست آنچه که گفتن یا نه؟
با همی اطلاعات اینا فکر نمیشه که افسردگی باشه.
تشکر.
مریضی را خود آدم تالا نمیافه غیرزی که برم استرس باشه.
ناگزیر استم حرفای شما را قطع بکنم. اینجا دکتر بشیر احمد سروری، مسئول عمومی بخش صحت روانی وزارت صحت عامه افغانستان و خالق ویسی از فنلند، دکتر خانواده، تشکر بسیار زیاد که در این برنامه صحت با ما بودید. حالا 3:30 هست و ملیحه احراری در استدیوست. سلام و خوش آمدید، بشنویم که چه گپای نو خبری دارین.
شما دکتر مصطفی جان، تشکر از شما و میهمانان شما و برنامه‌ای که پیشکش کردین. در این برنامه خبری تحولات افغانستان منطقه و جهان را پیگیری می‌کنیم. وزارت خارجه افغانستان اظهارات رهبر تحریک پاکستان در رابطه با جنگ افغانستان را به شدت محکوم کرد. گزارش‌های دیگر را هم دنبال می‌کنیم همراه با این گزارش. و اما نخست فشرده خبرها از همکارم احمد جعفر احمدی.
وزارت خارجه افغانستان امروز سخنان عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را محکوم کرد. عمران خان هفته گذشته جنگ جاری در افغانستان را جهاد علیه نیروهای خارجی خواند. اردوی بریتانیا میگوید 5 سرباز بحری شاهی این کشور در ارتباط به یک حادثه قتل در جنوب افغانستان متهم شدند. این 5 تن در میان 7 سرباز شاملند که هفته گذشته دستگیر شدند. امارات متحده عربی تصمیم دارد به منظور انتقال ملاله یوسفزای به خارج امبولانس هوایی به پاکستان ارسال کند. سفیر پاکستان در امارات متحده عربی امروز گفت تدابیر جدی جهت تداوی این دختر 14 ساله در 3 شفاخانه در دبی و ابوظبی روی دست گرفته شدند. انتظار می رود وزیر خارجه روسیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد اختلافها روی منازعه سوریه بحث کند. سوریه عبور تمامی پروازهای ملکی ترکیه از حریم هوایی آن کشور را ممنوع اعلان کرده است. و رئیس جمهور موریتانیا دیروز زخمی شد. او پس از آن زخم برداشت که سربازان به طور اشتباهی بر کاروان موترهای حامل وی آتش گشودند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. وزارت خارجه افغانستان اظهارات رهبر تحریک پاکستان در رابطه با جنگ افغانستان را به شدت محکوم کرد. وزارت مخابرات و شاروالی کابل برنامه نامگذاری جاده ها در کابل را روی دست دارند. یک مقام وزارت مخابرات میگوید
وقتی جاده ها تثبیت شد، نقشه تثبیت شد، باز ساین بورد ها و دیگه نمره گذاری ها است که نمره گذاری شود در کنار هر جاده موازی با ساین پست هایی که نصب میشه.
یک ائتلاف احزاب اسلامی در پاکستان هشدار داده است که از قضیه ملاله یوسفزئی نباید به حیث بهانه برای آغاز عملیات علیه طالبان پاکستانی استفاده شود. و حکومت سوریه پرواز طیاره های ملکی ترکیه را در قلمرو هوایی خود ممنوع کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:34. وزارت خارجه افغانستان اظهارات رهبر تحریک انصاف پاکستان در مورد جنگ افغانستان را به شدت محکوم کرده است. به تازگی عمران خان رهبر این تحریک گفته است که جنگ جاری بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان جهاد می باشد. پیش از این شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان نیز این گفته های عمران خان را محکوم کرده بودند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان آغاز هر گونه مذاکرات در خصوص امضای توافقنامه همکاری استراتژیک میان مقام‌های افغانستان و پاکستان را مشروط بر عملی شدن خواسته‌های افغانستان می‌داند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می‌شنوید.
در ادامه عکس العمل ها بر ضد اظهارات اخیر رهبر تحریک انصاف پاکستان در رابطه با جنگ جاری در افغانستان، وزارت خارجه این کشور گفته های عمران خان را شرم‌آور توصیف می کند. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید این اظهارات عدم آگاهی یک رهبر سیاسی پاکستان را از ریشه های تروریسم و خشونت های جاری در افغانستان برملا می سازد. آقای موسازای که بروز یک شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد در زمینه چنین ابراز نظر کرد.
وزارت امور خارجه افغانستان بنابه خود اظهارات آقای عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را به شدیدترین الفاظ رد و تخبیه می کند. اظهارات آقای عمران خان یا ناآگاهی بسیار خطرناک ایشان را در رابطه با ریشه های تروریستی، حملات و خشونتی که در افغانستان صورت می گیرد نشان می دهد و یا هم نیت سوی شخص عمران خان در مقابل مردم افغانستان، این یک عمل کاملا غیر مسئولانه و شرم آور است.
عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان هفته گذشته در شهر پشاور گفت که جنگ جاری بر ضد نیروهای بین المللی در افغانستان جهاد است. شورای عالی صلح و شورای سراسری علمای افغانستان نیز اظهارات رهبر تحریک انصاف پاکستان را در مغایرت با دین اسلام و یک توطئه استخباراتی عنوان کردند. به دنبال این اظهارات رئیس جمهور کرزی با فرستادن نامه‌های جداگانه بر رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان به شمول عمران خان خواهان همکاری عملی و جدی آنان علیه تروریسم شده است. این گفته‌های عمران خان در حال ابراز می‌گردند که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوها در مورد امضای توافقنامه درازمدت استراتژیک میان کابل و اسلام آباد ادامه دارند. اما جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آغاز این گفتگوها را مشروط بر عملی کردن خواسته های افغانستان می داند. باز هم آقای موسازای:
هر گونه صحبت ها و بحث های عملی در رابطه با یک سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و پاکستان مشروط است و پیشرفت در موارد مشخصی که بین دو کشور وجود دارد، خاصتا حمایت عملی جمهوری اسلامی پاکستان از پروسه صلح افغانستان، از بین بردن مراکز، پایگاه ها و پناهگاه های تروریسم و طالبان در پاکستان و تطبیق کامل موافقتنامه تجارت ترانزیت بین افغانستان و پاکستان.
رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان حدود 3 هفته پیش در نیویورک روی امضای توافقنامه همکاری های درازمدت استراتژیک میان دو کشور توافق کردند. هدف از این تصمیم رهبران کابل و اسلام آباد گسترش بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان خوانده شده است. گفته شده مساعده این توافقنامه قرار است تا پایان سال 2013 میلادی نهایی گردد، اما به نظر می رسد که تحولات تازه در دو کشور ممکن این مسئله را با تأخیر روبرو سازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های حکومت افغانستان می گویند ایران به توافقاتی که قبلا با حکومت افغانستان امضا کرده است عمل نمی کند. جماهر انوری وزیر مهاجران و عودت کنندگان امروز در کمیسیون کوچی ها و مهاجران ولسی جرگه صحبت می کرد و از وضعیت زندانیان افغان در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون ولسی جرگه مسئولان وزارت های مهاجران، خارجه و عدلیه را برای ارائه معلومات در رابطه با وضعیت زندانیان افغان در ایران فراخوانده بود. مسئولان وزارت خارجه و عدلیه نیز از عدم همکاری ایران با حکومت افغانستان ابراز نگرانی کردند. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
با گفته مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ایران از دادن معلومات دقیق در مورد رقم افغانان زندانی و اشخاص محکوم به اعدام در کشورش خودداری می‌کند. با گفته آنان موافقتنامه‌ای که میان افغانستان و ایران موجود است تا کنون ایران با آن عمل نکرده است. جماهر انوری وزیر مهاجرین بروز یک شنبه که به کمیسیون کوچی ها و مهاجرین خواسته شده بود گفت به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان باید ایران به توافقنامه ها عمل کند.
و در قسمت ایدانیا همین قسمی که جناب واشنگتن سیبرم گفتن تعداد دقیق زیاده، هرگز مقامات ایرانی با ما ارائه نمی کنند. هر زمانی که ما دهی سوال مواجه میشیم و به شکل از اشکال از موضوع تفره میرن و از ما را در سردرگمی قرار میتن و در قسمت کسایی که در ایران اونا ایدام شدن از طریق میدیا چیزا کلگی ما شمیدیم، ما بیشتر از او معلومات نداره.
مشکلات زندانیان افغان و اعدام آنان از سوی ایران مسئله بود که کمیسیون کوچه‌ها و مهاجرین ولسی جرگه به خاطر ارائه معلومات بیشتر در این مورد به روز یکشنبه مقامات وزارت‌های عدلیه، مهاجرین و خارجه را فراخوانده بود. این مقامات حکومتی با سوالات تند نماینده‌های این کمیسیون مواجه شدند. اعضای این کمیسیون میگویند که در حال حاضر 2000 افغان زندانی در زندان‌های ایران محکوم به اعدام شدند و حکومت افغانستان باید به این معضله رسیدگی کند. اما مسئولان وزارت خارجه و مهاجرین میگویند که رقم دقیق افغانهایی که در زندانهای ایران به سر میبرند در اختیار ندارند. آنان همچنان میگویند در این خصوص از مقامهای ایران طلب همکاری شدند، اما آنان تاکنون در زمینه کمک نکردند. در همین حال محمد قاسم آشمزی مشاور ارشد وزارت عدلیه میگوید که ایران در ظاهر تعهد همکاری را به حکومت افغانستان میکند، اما تاکنون هیچ کمک عملی را در قسمت بهبود زندگی مهاجرین و زندانیان افغان در ایران انجام نداده است.
ما بین ما بس از اینا یک تعداد زیاد افغانه ما شماست. ما میگیم برادر امروی ما همکاری کن به اساس موافقت نامه که در مملکت خودتان قانون است اجازه بده که ببینیم که چند نفر هستن، و اگر ما اجازه نمیدی خودت بگو که چند نفر هستن. اگر اینا همکاری نبکنن آیا ما میتونیم قوه داریم، قوه اجباری داریم که داره مجبور بسازیم که کار بکنن؟ نیست. صرف ما اتکا میکنیم به همکاری های از اینا. بسیاری اوقات اتفاق شده که ظاهرا در لفظ یعنی الزامیت از اینکه ما همکاری میکنیم موجود است. همکاری میکنیم به قسمت در عمل که میاییم ببینیم که این نتیجه نمیگیریم.
مقام های افغان این اظهارات را در حال مطرح کردند که معین وزارت خارجه ایران بروز یکشنبه در نشست خبری با همتای افغانش از همکاری های آن کشور به مهاجرین افغان سخن زد و گفت که ایران طی 30 سال گذشته به افغان های مهاجر در آن کشور کمک کرده است، اما وی در مورد تعداد دقیق زندانیان افغان در ایران معلومات ارائه نکرد. مشکلات افغان های مهاجر در ایران و اعدام زندانیان افغان در زندان های آن کشور موضوع تازه نیست، بلکه سالها به این طرف جریان دارد. چنانچه به تازگی یک نماینده ولسی جرگه گفته است که از مجموع بیش از 5000 افغان زندانی در زندان های ایران 2000 آنان محکوم به اعدام شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:42 است. وزارت مخابرات افغانستان هم یک جا با شوروالی کابل در تلاش شماره گذاری سرک ها و جاده های شهر کابل هستند. انجینیر بریالی حسام معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان به رادیو آزادی گفت این برنامه در چند مرحله عملی خواهد شد، اما با توجه به رشد نفوس در شهر کابل نبود آدرس مشخص در این شهر یک مشکل عمده نیست؟ همین سوال را مصطفی صدیقی از انجینیر حسام در این مصاحبه تلفنی پرسیده است.
واقعا شهر کابل یک رشد غیر طبیعی بدون زیربنا داشته. خدمات شهری مثل امبولانس، اطفائیه، پلیس، پست و غیره خدمات نمیتونن به موقع استفاده بکنن و برسانن خدمات برای هموطنا. یعنی نمیفهمن که چگونه راه را در یک شهر و خصوصا یک شهر پر ازدحام پیدا شود و همه قسم خدمات دیگه مثل آب، برق، تلفن و از طرف دیگه موضوع عمده دیگه که از جمع‌آوری عواید خدمات که رسانده میشه هم خیلی دشوار از یک شهر که آدرس نداشته باشه.
حالا سوال اصلی هم این هست که این شهر بی آدرس را چگونه آدرسدار میسازین؟
وزارت مخابرات و شهروالی کابل به صورت مشترک مطالعات را انجام دادن و رویزی کار کردن که ما چطور میتونیم یک سیستم آدرس برای شهر کابل آماده کنیم. بنان آسانترین راه اینی است که از نامگذاری، چون پروسه مشکل دشوار و سخت است. نامگذاری اگر یک جاده به نام یک شخص مانده شود یا به نام یک منطقه مانده شود یا به نام یک چیز دیگه مانده شود، بنان یک بعض مشکلات را ایجاد میکنه. بنان از راه ساده و راه آسانه چی است که باید نمره گذاشته شود.
مثلا هر کوچه و یا هر جاده را بر اساس اعداد 1, 2, 3 به می ترتیب شما را خواهید زد در این پلان؟
بله، یعنی به طور مثال مرحله اول از کودسازی است. کودسازی به خاطر تفکیک راه های دخولی. مرحله دوم از این مرحله نقشه سازی است. سیوم مرحله سیوم ایتی که از وقت جاده ها تثبیت شد، نقشه تثبیت شد، باز ساین بورد ها است که توسط ساین بورد ها و علامات باید نشان داده شود جاده ها و مسیر ها. و دیگه نمره گذاری ها است که نمره گذاری شود در کنار هر جاده موازی به ساین پوست هایی که نصب میشه. و در مرحله دیگه ازی هست که این اندکس ها باید اندکس آدرس ها باید جور شود، یعنی همین چیزی را که ما میکنیم این باید همش کامپیوتری شود.
کی قرار است آغاز شود این برنامه در کابل؟
بله، زمانی که مقام ریاست جمهوری این را منظور بکنه و دوباره وظیفه بده که درست است طرح را شده و وزارت مخابرات و شهرداری کابل میتونن با این طرح مطابق شیوه های تطبیقی ازی را که راه کردن مطابق ازی میتونن پیش بدن، در اون صورت برازی یک جدول زمانی تصویب خواهد شد و مطابق از او کار آغاز خواهد شد. تصویب نشده که چی وقت باید کار آغاز شود.
مصارف این برنامه جدید چند برآورد شده اجرا سپسام؟
حداقل مصارف اگر در نظر بگیریم 0.5 دلار تا میتونه که 5 دلار مصارف داشته باشه بالای هر نفر نفوسی که در یک شهر زندگی میکنه، یعنی اگر از شهر کابل ما حداقلش محاسبه بکنیم میشه که 2.5 میلیون باشه و اگر بلندش حساب کنیم حد اکثر میتونه که 25 میلیون باشه. این در همین
25 میلیون دلار ها
25 میتونه یک مصرف را داشته باشه. بله،
کی میپردازه این مصارف را، حکومت افغانستان و یا ای که دونن های بین المللی؟ جناب حسام،
خب هنوز این تثبیت نشده که کی را بپردازه. راه مختلف دی وجود داره، هم میتونه از طریق بودجه دولتی شامل بودجه دولت شوه و از اون طریق عملی شوه و هم راههای دیگه که سکتور خصوصی به این پروسه داخل شوند.
فکر نمیکنه جناب حسام که بعد از 11 سال حالا یک مقدار دیر شده که چون این کار را میکنین شما؟
خب یک پروسه است که هر زمان اگر زود باشه یا دیر به این آدرس نیاز است. طبعا ما وقت ضایع شده در جریان در سالی که گذشت باید اقدام زودتر میشد، جدیدتر میشد.
مصاحبه با معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان را شنیدید در رابطه با برنامه شماره گذاری سرک ها و جاده های شهر کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با گذشت تقریبا 11 سال از حکومت فعلی و دادن نویدهای زیاده در قسمت احداث شارای مرکزی کابل، غور و غور و هرات که ولایات دایکندی و بامیان را هم در بر می‌گیرد، با اساس گزارش‌ها هیچ کاری در این قسمت انجام نشده است. به همین دلیل صدها باشنده ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور با راه اندازی تظاهرات خواهان احداث این شارا شدند. قدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
صدها تن از باشنده های ولسوالی لال و سرجنگل به شمول زنان و مردان امروز در یک راهپیمایی عظیمشان خواهان آغاز کار شهرهای مرکزی کابل الی غور و غور الی هرات شدند. محمد صادق یوسفی نماینده مردم لال و سرجنگل در شورای ولایتی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که مظاهره کننده ها با سر دادن شعارهای ما عملی کردن وعده رئیس جمهور را می‌خواهیم. از دولت خواهان پیگیری جدی احداث شهرهای مرکزی کابل الی هرات که چندین ولایت را وصل می‌نماید گردیدند. آقای یوسفی افزود که رئیس جمهور افغانستان 9 سال قبل در یک سفرش در ولایت غور از احداث این شهرها برای این مردم خبر داد و وعده بر آن گذاشت که به زودترین فرصت کاری آن آغاز می‌گردد، اما تا اکنون از کار این شهرها خبری در دست نیست.
تعداد زیادی از مردم ولسوالی لرسر جنگل، علما، جوانان، متعلمین و زنان در حدود 3-4000 نفر طی یک همایی بسیار وسیع و گسترده در ارتباط با سرک مرکزی کابل هرات که از مسیر ولایت بامیان و ولایت غور عبور میکند تظاهرات کردند. هدف از اینا ساخت از سرک و شامل شدن سرک کابل هرات در پلان یا بودجه انکشافی سال 1392 دولت بودند. خواست مردم عملی شدن وعده رئیس جمهور و شامل شدن سرک در بودجه انکشافی 92 بود از یک طرف، از طرف دیگر هم از جامعه جهانی و کشورهای دوست و همکار افغانستان خواست تا اونا در این قسمت توجه بکنند و دولت و مردم افغانستان یاری کنند تا این سرک دهلیزی افغانستان ساخته شود. در بهبود وضعیت زندگی و اقتصاد مردم تاثیر بسیار زیاد دارد.
همچنان محمد حسین دانشیار سرپرست ولسوالی لال نیز در یک تماس تلفنی گفت که هدف از این راهپیمایی که از سوی نهادهای مدنی به باشندگان ولسوالی راه اندازی شده بود احداث شهرهای مرکزی کابل الی هرات می باشد.
مردم لال سرجنگل و دیگر بازکاری شورای ولایتی غور اینا همی یک اعتراض مدنی را رو انداخته بود تا اینکه دولت به این ارتباط توجه بکنه.
این در حالی است که از آغاز حکومت موقت تا اکنون گفتگوهای زیادی در قسمت احداث این شورا صورت گرفته است، اما تا اکنون کوچکترین کاری که نشان دهنده عملی نمودن این وعده ها باشد در این راستا انجام نگردیده است. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دومین رادیوی زنان در هرات به نام شهرزاد نشرات رسمی خود را آغاز کرد. این در حال است که آگاهان امور وضعیت رسانه‌های گروهی بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 را نگران کننده پیش بینی می کنند. شاپور صابر گزارش می دهد.
رادیوی محلی شهرزاد، رسانه‌ای که با جذب 15 تن از دختران می‌خواهد هویت زنان افغان را در داخل افغانستان معرفی کند. این رسانه محلی شنیداری هم اکنون با داشتن نزدیک به 15 ساعت نشرات در یک شبانه روز سرگرم پخش برنامه‌های متفاوت به مخاطبان خود می‌باشد. سمیه رامش، مدیر مسئول رادیو شهرزاد، میگوید این رسانه با داشتن برنامه‌های مختلف می‌خواهد شنوندگان خود را در بخش‌های گوناگون آگاهی دهد. خانم رامش گفت این رادیو پلان دارد تا در آینده نشرات خود را در سراسر افغانستان گسترش دهد.
ولی ما رادیو دختران داریم، به عنوان هویت مستقل می‌خوایم که هویت زنان افغانستان نشان بده و این رادیو در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کار می‌کنه و نشرات از او برای کل اقشار جامعه است، ولی دید زنان را می‌خواد و دیدگاه‌های زنان را می‌خواد بیشتر انعکاس بده.
عادله کبیری، استاد پانزه ژورنالیسم پوهنتون هرات، ایجاد رسانه‌های گروهی از سوی زنان را یک امر مهم و بزرگ قلمداد می‌کند. او می‌گوید نیاز است تا زنان افغان در بخش‌های گوناگون به خصوص کارهای رسانه‌ای فعالیت‌های چشمگیری را داشته باشند. خانم کبیری می‌گوید این روند می‌تواند تأثیرات بزرگی را در تغییر ذهنیت جامعه نسبت به کار زنان در بیرون از چوکات خانواده بازی کند.
دیدگاهی منفی در مورد زنان در جامعه ما وجود دارد به خاطر اینکه از محیط مردانه بوده در جامعه ما در گذشته، تاریخ ما تاریخ مردانه و تمام تفسیرهای اجتماعی ما تفسیرهای مردانه، و این هم یک واقعیت که مرد و حتی زن همی جامعه هم دیدگاهی مثبت آنچنانی نسبت به زنها نداره. اما چیزی که در اینجا مطرحه اینه که باید زنها آرام آرام امیر به مردم بقبولانم که زنها او رقم که شما فکر میکنیم نیان.
خلیل احمد امیری، رئیس مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان، میگوید با خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان، دیگر رسانه‌های محلی به خاطر نبود بودجه لازم قادر به ادامه نشراتشان نخواهند بود.
از ازدیاد رسانه ها خب طبعا چون روی ظرفیت سازی کار کرده رسانه تا 18 سال خوشبینیم، ولی متاسفانه تنها مشکلی که رسانه های امروز داره مشکل اقتصادی است. بعد از سال 2014 همین دلهوره بین جامعه رسانه ای افغانستان و این نگرانی وجود داره رسانه هایی که تازه اینا افتتاح میشن چه قسم میتونن اینا مشکلات اقتصادی خود رو بعد از سال 2014 مرفوع بسازن.
رادیو محلی شهرزاد در حال نشرات رسمی خود را در ولایت هرات در غرب افغانستان آغاز می کند که 10 سال قبل اولین رادیوی محلی زنان به نام سحر نشرات خود را در این ولایت آغاز کرده بود. در شرایط ولایت هرات شاهد نشرات 2 رادیوی محلی برای زنان است که ده ها تن از فارغ التحصیلان دختر از پانزه ژورنالیسم هرات به خاطر جامعه بسته و سنتی را تغییر مسلک دادند. با آنکه رسانه‌های محلی هم از رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت هرات از نبود خبرنگاران زن در این ولایت رنج میبرند، ولی دختران فارغ التحصیل ژورنالیسم به جای کار در رسانه‌های همگانی به تدریس در مکاتب پرداختند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از ایجاد دومین رادیو برای زنان در ولایت هرات گزارشی بود. به ولایت سرپل می رویم که ده ها زن در این ولایت از یک دوره آموزش های حرفه‌ای فارغ شدند. این زنان شامل بیوه ها و افراد بی‌بضاعت هستند که حرفه های قالین بافی، گلیم بافی و گلدوزی را فرا گرفتند. این برنامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای 8 ماه برگزار شده بود. عالم رحمانیار گزارش می داد.
کورس حرفه‌ای که از بودجه بخش انکشافی برنامه ملی مهارت‌های وزارت کار و امور اجتماعی تمویل گردیده است، مدت 8 ماه را در بر گرفته و 75 تن از زنان بیوه و بی‌سرپرست از این کورس سند فراغت به دست آوردند. محمد هاشم عمری، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت سرپل، گفت این زنان پیش از این کار روزمره نداشتند و به همین دلیل نمی توانستند که برای کودکانشان غذای لازم تهیه کنند و جوابگوی نیازمندی های دیگر خانوادهشان باشند. با گفته رئیس کار امور اجتماعی ولایت سرپل، این زنان حالا می توانند در مدت دو ماه یک تخت قالین 6 متره را تولید نمایند.
ما برنامه‌ای که از روی دست گرفتیم امسال 75 نفر از طبقه قشر اوناس از فامیل‌های شهدا و معلولین بر مدت 8 ماه در کورس‌های حرفه‌ای گلیم‌بافی و موردوزی و خیاطی فارغ دادیم.
این کورس حرفه‌ای از سوی شماری از زنان مورد استقبال قرار گرفته و آنها میگویند که حالا قادرند تا با استفاده از حرفه قالین‌بافی، گلیم و گلدوزی پاسخگوی نیازمندی‌های اقتصادی خانواده‌هایشان باشند. شاگل و عزیزه دو تن از زنانی که حدود 45 و 46 سال سن دارند و هر کدامشان سرپرست یک خانواده 6 و 7 نفری میباشند و رادیو آزادی گفتند ما غریب بیچاره و نادار هستیم. این که زمینه کار برای ما پیدا شده ما بسیار خوش هستیم و ما میتوانیم از این طریق برای خانواده خود خدمت نماییم.
من با 6 ماه گلم بافی را یاد گرفتم. در یک ماه 2 یا 3 جوره گلم می بافم. از هر جوره او تقریبا 1000 افغانی مفاد به دست می آورم و بعد به خرج خانه خود مصرف می کنم. خیلی خوش هستم از دولت که کمک با ما کرد و با صاحب کسب و کمال شدیم.
ما خودم نانوار خانه هستم. این کورس بر ما خوب شد، یاد گرفتیم و کار می کنیم، روزگار می چلانیم. ما خوش هستیم، خوب است، یک چیزی میشه و روزگار ما پیش میره.
خانم های اشتراک کننده در این آموزش حرفه ضمن آن که آموخته های خود را برای سامان دادن زندگی روزمرهشان مفید میخوانند، خواهان تدبیر آموزش های بیشتر هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک ائتلاف احزاب اسلامی در پاکستان هشدار داده است که از قضیه ملالا یوسفزئی نباید به حیث بهانه برای آغاز عملیات تازه علیه طالبان پاکستانی استفاده شود. در همین حال مقامات اردوی پاکستان گفتند بعد از آن که ملالا یوسفزئی دست و پایش را حرکت داد به بهبود وضع CUI امیدوار شدند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از احمد تکل.
شورای دفاع پاکستان حمله بر ملالا یوسفزئی را شدیداً محکوم کرده، اما در عین حال هشدار داده است که این قضیه نباید بهانه شود برای آغاز عملیات نظامی بر ضد گروه های اسلامی در پاکستان. شورای دفاع پاکستان ائتلافی از گروه های اسلامی است که در آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به بازگشایی راه ترانزیتی ناتو در افغانستان راهپیمایی وسیع را در سراسر پاکستان براه انداخت. مولانا سمیع الحق رئیس این شورا به روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مظفرآباد گفت که آغاز عملیات نظامی از سوی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی به بهانه حمله بر ملالا حیثیت خودکشی را خواهد داشت و تأثیرات ناگواری را در سراسر پاکستان بر جا خواهد گذاشت. سمیع الحق از اردو خواست تا مرتکب چنین اشتباهی نشود. وی به عکس‌العمل‌های شدید جهانیان به تعقیب حمله بر ملالا اشاره نمود و گفت که جهان کشته شدن دختران و کودکان بیگناه در حملات تیارات بی پیلوت امریکایی را نمی بیند، اما به این موضوع توجه خاصی دارد. حمله بر ملالا یوسفزئی و کنش‌های شدید رهبران سیاسی از جمله رئیس جمهور افغانستان حامد کرزئی فعالان و مجامع بین المللی را به دنبال داشت. آقای کرزئی در نامه‌ای که عنوانی رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان فرستاده این حمله را محکوم کرده است و گفته است که این حمله را حمله بر دختران افغان تلقی می کند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست دولت، رئیس جمهور کرزئی از رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان خواسته است که گام‌های منظم و جدی را در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بردارند. ملالا یوسفزئی 14 ساله به یک فعال حقوق زنان و حق آموزش دختران در دره سوات پاکستان مبدل شده و از احترام زیادی در این منطقه برخوردار است. وی به روز سه‌شنبه هفته گذشته در حالی که از مکتب به سوی خانه می رفت هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفت و در ناحیه سر جراحت شدید برداشت که تا هنوز در حالت کوما به سر می برد. در گزارش های اخیر از قول مقامات نظامی پاکستان گفته شده است که آنان پس از مشاهده حرکت در اعضای وجود ملال اکنون امیدوار شدند که حالت صحی وی بهبود خواهد یافت. بر مبنای گزارش آژانس خبری فرانس پرس، دکتران نظامی گفتند که دوای مسکن ملال را کاهش دادند و پس از این که دست و پای وی حرکت کرد، جراحان عصبی حالا در زمینه اقدامات بعدیشان تصمیم گرفته می توانند. سخنگوی اردوی پاکستان تورن جنرال آسم بجوا در یک کنفرانس خبری در نزدیکی قرارگاه اردو در راولپندی این را یک پیشرفت مثبت خواند و گفت که وضعیت صحی ملال قناعت بخش است. بجوا از قول دکتران موظف گفت که زخمهای سر ملال جدی بوده و به همین دلیل جریان صحتیابی وی کند است.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو